بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون فردا امام صادق علیه السلام یک حدیث نکات تازه‌ای باز تو ذهنم آمد، شاید من ده ها بار تکرار کردم این حدیث رو، اما هر بار به یک بیان و به یک نکات تازه‌ای. حدیثم در تحف العقول هست، خب جا دیگه هم ممکنه باشه. در کلمات قصار امام صادق سلام الله علیه، صفحه 270 اون چاپی که ما داریم، قال امام صادق علیه السلام من اوثق عرال ایمان و تعطی فی الله و تمنع فی الله. همین چهار جمله است کل حدیث. یه وقتی عرض کردم که مشکل همه آحاد ماها از مسلمین و انسانها، و اشاره میکنه به حل مشکلی که همه ما این مشکل رو داریم. مشکلی است که عوام داره و خواص داره، روحانی داره، دانشگاهی داره، کاسب داره، کارگر داره، مجتهد داره، رئیس داره، مرؤوس داره، همه این مشکل رو دارن و حل مشکل همه هم تو همین سه چهار جمله هست. در این چهار جمله چهار بار اسم مبارک الله تعالی تکرار شد و یک بار هم کلمه محبت، یک بار هم کلمه بغض و مبغضه، یه بارم کلمه اعطا، یه بارم کلمه منع. البته فقره اولش اشاره به قوه جاذبه در انسان، فقره دوم اشاره به قوه دافعه است که در انسان، فقره سوم و چهارم نتیجه و ثمره اون قوه جاذبه و این قوه دافعه. در واقع تو فقره اول زیربنا و اساساً اصلاً ریشند و شجره، اون دو فقره سوم و چهارم روبنا هستند و ثمره و میوه اون دو فقره قبلی که شجره. فرمود که من اوثق، اوثق افعال تفضیل دیگه، عرال ایمان، عرا با الف مقصوره و عین و را، جمع عروه، جمع عروه، فقد استمسک بالعروه الوثقا. عروه به دستگیره میگن، یه ظرفی که میخوای توش آب بخوری، خب گاهی دسته‌ای داره، دستگیره‌ای داره. وقتی دستت رو به دستگیره گرفتی و دستت بند شد به دستگیره، این ظرف در واقع تثبیت میشه در دست شما و از افتادن و شکستن و از بین رفتن و ریختن مظروف کنه بیمه میشه دیگه. اگه نه دستگیره ای نداشته باشه، ناچاری دو دستی بگیری و خیلی هم حواس جمع باشه که یه وقتی از دست در نره، هم نشکنه و هم ما فی الوعا نریزه و از بین نره. یا پلی که شما ازش میخوای عبور کنی، اون پل گای دستگیره هایی داره و دو طرفش، که اگر دستگیره داشته باشه خادم از سقوط و افتادن خب میشه اون دستگیره رو میگیره و درست رد میشه، تثبیت میشه. دستگیره کارش تثبیت، آدم تثبیت میشه، ایجاد تعادل میشه، ایجاد توازن میشه. خب من اوثق اول ایمان، از محکمترین و ناگسستنی ترین دستگیرهای ایمان، که اگه آدم اون دستگیره رو داشته باشه تو ایمان نمی لغزه و انحراف به راست یا به چپ پیدا نمی کنه، سقوط نمی کنه. یکیش ان تحب فی الله، اگه محبتی داری که حتما داری، چون محبت قوه جاذبه است دیگه، عشق انسان، شوق انسان، مهر و محبت انسان قوه جاذبه‌ای که در انسان هست دیگه، و آدم با محبتی که این و آن را جذب میکنه دیگه، مانوس میشن، به هم جذب میشن. خب این ان تحب فی الله میگه حبت باید در راه خدا باشه، این سعی کنی که این قوه جاذبه، این سیمای بازو، این لب متبسم و خندانی که این حالا ظواهر امرند و روبنای اون محبت، محبت در داخل و در جان انسانه، اینا مظاهر محبت هم دیگه، این گشاد روی، این بالاخره سخنان جاذبه دارو، گفتن کلمات چه، این تبسم، این خندهی که بر لب، این سلام، این علیک، این ابراز احساسات، شوق و شور و مهر و محبتی که هست، اینا باید جهتدار باشه، بی جهت نباشه. بی جهت که باشه همینطور خب به هم ریخته میشه، باید جهتدار باشه. جهتش هم فلاح دیگه، باید رو به سوی خدا باشه، این محبت الهی باشه، جاذبه الهی باشه، نه اینکه خدا نکرده محبت محبت ابلیسی باشه یا شیطانی باشه یا نفسانی باشه یا برخواسته از هوا و هوس باشه، نه اونجور نباشه، محبت ناب ناب، خالص خالص، که طعم و مزه الهی داشته باشه، رائحه و بوی الهی از اون محبت استشمام بشه، سعی بشه این نعمت جاذبه که نعمت بسیار خوبیه که خدا در انسان گذاشته، این هدر نره همینجوری، نه این مشخص بشه که در کجا باید هزینه بشه. فالله ان تحب فالله، محب خدا باش و محب فالله باش، هم محب الله هم محب فالله. اگر چیزی را، اگر کسی رو، اگر جمعی رو، اگر مطلبی را دوست می‌داری، سعی کن که این محبت در راستای اراده و رضای خدا باشه، نه همین طوری بی جهت جوش نزن، بی جهت احساسات نشون نده، بی جهت مهر نورز و عشق ابراز نکن. و جمله دوم و طبق زفه الله، که بغزم همون خشم و کینه و نفرت و بریدن و گسستن، که خب اینا مظاهر همون بغز دیگه، معمولا عبوس میکنه انسان، اخم میکنه، تخم میکنه، رو ترش میکنه مقابل اون گشادرویی و اون خنده و چه، خب اون اینا مظاهر بغز. بغزم در درونه، یعنی از کیفیات روانی و از حالات روحی دیگه، سعی کن که این بغزت و کینه و کینت و خشمتم الهی باشه، برای خدا غضب کن، برای خدا داد بزن، برای خدا فریاد بزن، برای خدا عصبانی بشی اشکال نداره، برای خدا حمله کنی طوری نیست، ولی سعی کن که این دافعه که قوه بغض، نیروی کین و خشم، این در مسیر الله هزینه بشه، اون جاذبه و این دافعه. حالا ما اون دو جمله بعد رو میذاریم چون طول میکشه. اگر همه‌مون به همین دو جمله عمل کنیم. چون ما سخن خوب میگیم، حرف خوب میزنیم، فریادمون خوب بلنده، شعار ممکنه خوب بدیم، منبر خوب ممکنه تحویل بدیم. دیروز عرض کردم که آدم خیلی با شور و احساسات رو سر مردم داد میکشه، عجیبم داد میکشه، مثل اینکه اصلا در خودش ذره‌ای و مثقالی لغزش خطا ابدا نیست و همه مردم هم بیچاره ها که خطاکارند و چند فریاد داد شعار. بالاخره تون میشیم، تحقیر گاهی خدا نکرده میکنیم، توهین گاهی خدا نکرده میکنیم، عقده های دلمون رو سر مردم گاهی خالی میکنیم. ولی در واقع سخن با طوری باشه که نه سخن نباشه. ما هم که منادی هستیم و داعی هستیم الله تعالی، مرشدیم، هادی، سعی کنیم که حبمون، بغضمون در مسیر الله باشه، فریادمون، خشمون، دادمون، سخنمون، قلممون، قدممون. اگه ای باشه کرسیمون، اون صندلی که ما الان حیازت کردیم و روش نشستیم، صندلی چرخدار یا بیچرخ، اونم لله باشه، اونم فلله باشه، اون سمتی که ما داریم، اون مقام، اون منزلت، اون جاه، اونم فلله باشه، اون قلم، اون بیان، او امکانات، همه در الله تعالی، در مسیر الله باشه. اگر این باشه، خب دیگه مسائل و مشکلات خیلیش حل دیگه. نه من یقه شما رو میگیرم، نه شما یقه من رو میگیری، نه من بر علیه شما افشاگری میکنم، نه شما بر علیه من افشاگری، که این افشاگری ها بر علیه اسلام میشه در نهایتاً، بله یا آخوند، بله روحانیت، بله مذهب، مکتب، انقلاب، نهضت. اونطور نیست که اینا بی اثر باشه، اینا کلن روحانیت رو زیر سوال میبره دیگه، از چشمها میندازه. باز سعی کنیم که قلممون، بیانمون، زبانمون، حتی افشاگری هایمونم بوی الهی داشته باشه. اگه خدا پروانه داده بود، اجازه فرموده که ما اینجا افشاگری بکنیم، خب بکنیم، وگرنه دندان رو جگر بذاریم، تحمل کنیم، سعه سعت نشون بدیم. در بعضی از اوقات لازم از حق شخصیمون والله بالله چشم بپوشیم تا نوعمون، روحانیت، اسلام، حوزه های علمیه که ثمره طیبه امثال آیت الله عظمای حائری و آیت الله عظمای بروجردی و قبل از این بزرگواران و آیت الله عظما امام قدس الله نفسه و زکیه مراجع اساتین، این حوزه های علمیه آثار اونهاست. بالاخره دیگه آثار مقدس اردبیلی ها، شیخ انصاری ها، شیخ توسی ها، شیخ مفید ها، شیخ صدوق ها، که مردم خاطرات عجیبی از اونها دارند. خب سعی کنیم که این ثمرات طیبه خدا نکرده یه وقتی زیر سوال نرند و از بین نرند، موهون نشن. لذا قلم ها، قدم ها، بیان ها، زبان ها، بغض ها، مهر ها باید سعی بشه که حساب شده فلا. خب اگه الله اجازه میده اشکال نداره، مگه الله اجازه نمیده سعی بشه که خب تحفظ بشه دیگه، خودداری بشه. و الحمدلله الان حوزه علمیه هم و قبلا تلاشهاش خیلی به اون صورت سابق ها برای از کدام جهتدار نبود، الان به الحمدلله خب جهتدار شده، مدیریتی پیدا کرد، نظام پیدا کرد، سر و سامان پیدا کرد، امتحان پیدا کرد، اساتید پخته و صاحبان مقامات عالیه از علم و عمل تو این حوزه فراوان. این همه ثمرات همین حوزه هستن که خب روش خیلی کار شده. از این نعم الهی استقبال بشه برای حل معضلات حوزه و نابسامانی ها، اگه خدا نکرده کمی هست، همه دست به دست هم بدیم، همکاری کنیم، منسجم، متحد، همسو، یه پارچه، اینا رو به کمال و رشد و اعتلاء انشاءالله سوق بدیم و به جلو ببریم. خیلی از وقت گذشته، عذر میخوام. دیگه بقیه جملاتش باشه برای بعد انشاءالله. این فصلون یه اشاره میکنم، بعد از رو میخونم که خیلی معطل نشید. فصلون، خب دو تا قول در مسئله تعارض ادله اینجا مطرح شد. دو تا قول، یکی قول به تخییر مطلقا که نظر شریف مرحوم آخون بوده اعلی الله مقامه، یکی قول به ترجیح که نظر شریف شیخ بوده قدس الله نفسه. شیخ قائل به ترجیح، آخون قائل به تخییر شده. حالا مرحوم آخون میگه بنابر این که ما ترجیحی بشیم نه تخییری، یعنی مذاقمون مذاق شیخ بشه، ترجیحی بشیم، آیا دستمون بازه، میتونیم، مجازیم که از اون مرجحات مخصوصه و مزایای منصوصه که در مرفوعه ذکر شد، در مقبوله ذکر شد، در بعض اخبار دیگه ذکر شد، آیا مجازیم، معزونیم که از اون مرجحات یه خورده پا فراتر بذاریم، از اونها تعدی کنیم، تجاوز کنیم، به چی؟ به اون مرجحات و مزایای غیر منصوصه که در روایات نیامده. بگیم همون گونه که اگر در دو خبر در یکی مزایای منصوصه باشه او مقدم بر دیگریه، حالا اگه دو خبر باشن که در یکی یه مزیتی هست اما این مزیت در روایت اسمش برده نشده، آنی خب مزیته. مثل که فی المثل دو تا راویان، هر دو ثقن، هر دو عدلن، یکی ضابطه، یکی عذبته، یعنی بیشتر ضبط میکنه، نیروی ضبطش قویتره. خب بگیم به این که عذبته مقدم بر اون که ضابطه، عذبتیت، ضابطیت، مزیته که این مزیت در مرفوعه مقبوله ذکر نشون. یا دو حدیثن، یکی منقول به لفظ، ناقل راوی عین لفظ امام علیه السلام را بدون کم و کاست، بدون تصرف و دستکاری و تغییر و ترجمه نقل کرد. یکی نه منقول به معناست، راوی دیگر همون حدیث رو نقل کرده، حالا اون حدیث نه، حدیث دیگر معارض رو نقل کرده، لکن به معنا نقل کرده نه به عین لفظ. خب اونی که منقول به لفظ باشیم اقرب الواقعه، این مسئولیت از خطاب بیشتره. اون که منقول به معناست ممکنه این آقای ناقل توشی مقدار تصرفاتی کرده باشه، یه مزیتیه که این مزیت در مرفوعه مقبوله ذکر نشده. آیا مجازیم بنابر مبنای ترجیح از مزایای منصوصه و مرجحات مخصوصه تعدی کنیم به مزایا و مرجحاتی که لم تذکر فی روایات ترجیح، یا نه ما مجاز نیستیم که تعدی کنیم، بلکه لازمه اقتصار کنیم، غناعت کنیم، اکتفا کنیم به همون مرجحاتی که در روایات که صریحاً ذکر شدن، مثل استقیت، عدلیت، اورعیت، افقهیت، شهرت و مخالفت کتاب، موافقت کتاب، مخالفت عامه، امثال اینها. اینجا وجهان و قولان، قولیست از مرحوم شیخ و امثالشون که میشه تعدی کرد، قولیست از مرحوم آخوند و امثالش که میگه اگر ترجیحی بشیم، چون که ترجیحی نیست البته، اگر ترجیحی بشیم حق تعدی و تجاوز نداریم. بلکه باید تعبدن تن بدیم به همون تعداد از مزایا و مرجحاتی که شارع گفته. دیگه مرجحاتی که شارع نگفته ما حق نداریم اونها را هم از اسباب و عوامل ترجیح قرار بدیم. این نظر ایشونه. خب اونا که میگن میشه تعدی کرد، دلیل اونها چیه؟ دلیلشون دو سه فقره از روایات ترجیحه. حالا اجازه بدید من از رو بخونم، چون میترسم که صحبت کردیم مقداری وقت بگذره. فصلون حل علی القول به ترجیح بنابر این قول، ولی اگه تخییر بگیم که دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه. بنابر قول به ترجیح یقتصر فیه، این حل یقتصر فیه، آیا اقتصار و اکتفا می شود فیه در این ترجیح علل مرجحات المخصوصت المنصوصه، همین چندتایی که شارع گفته باید بر اینا اکتفا کنیم، از اینها پا فراتر نگذاریم، او یتعدا الی غیرها، یا تعدی می شود ای منها الی غیرها، از این مرجحات مخصوصه منصوصه تعدی می شود الی غیرها، به غیر اینها، اونایی که مرجحند و ذکر نشدند. خب فیه وجهان قول، غیل به تعدی، بعضی قائل به تعدی هستند. دلیل قائلین به تعدی سه امر، که این سه امر ماخوذ از متون اخبار ترجیحه. امر اول، لما فی ترجیح به مثل الاستقیه والاوثقیه و نحوهما مما فیه، لما فی ترجیح به مثل الاستقیه چشی من الدلاله الا ان المنات فی ترجیح بها هو کونها موجبتن للاقربیه للواقع. یه اشاره کوتاه بکنم، میگه ما از خود روایات ترجیح دست میاریم که بعضی از این مرجحاتی که ذکر شد مثاله، این نمونه هست. بعد مثال که شد یک مناطی داره، یک رمزی داره، کلید رمز ترجیح را از لابلا و دل و درون این مثال میکشیم بیرون، اون کلید رمز دستمونه دیگه. حالا میخواد این مرجح باشه که شارع گفته، خب مثال گفته، یا مرجح دیگری باشه که شارع نگفته، ما تنقیه چی میکنیم؟ منات میکنیم، کلید رمز مطلب رو دست میریم. خب مثلا چجور؟ میگه در بعضی از این فقره ها مثال های ذکر شد که این مثال ها نشون میده علت ترجیح و رمز و راز ترجیح اقربیت اون زد ترجیح الال واقع، که دو خبر باشن، یکی راویش اصدق، یکی راوی صادق، یعنی اصدق و صادق این تو مرجعات هست دیگه، یا دو خبر یکی راویش ثقه هست، ثقه یکی اوثق. خب این وثاقت، صداقت، اوثقیت، اصدقیت، اینا چی هست؟ اینا یه صفاتی هستن که تنها صفات نفسانی محبوس زندانی در نفس آقای صادق و اصدق نیستن، اینا جنبه حکایت از واقع هم دارن دیگه، هم تو نفس و جان صادق صداقت، جان اصدق اصدقیت، جان ثقه و ساقته، جان اوثق اوثقیته، و هم این صفت نفسی جنبه ارائه و حکایت و واقع نمایی هم داره. اینا در اصطلاح خوندید، اگر معقول خوندید لابد دیگه، میگن صفات حقیقیه ذات الاضافه، صفاتی حقیقی واقعی واقعا تو جان آدم صداقت و امانت و وساقت هست، اما ذات الاضافه یه سرش تو روح آدمه، یه سرش هم با واقع سر و کار داره دیگه. توجه کردید؟ حالا اینجا که میگه استق رو مقدم بدار اوثق رو مقدم بدار، میگیم چرا؟ اون چراش پیدا کن، با اون چرا میتونی به سراغ مزایای دیگه هم که اینجوری هن ولو در حدیث نیامده بری. چراش اقربیت الالواقع. پس اگه دو حدیثی نقل بشه، ناقل یکی ضابطه یکی عذبته، که مثل نوار همه کلمات معصوم را ضبط میکنه، عیناً نواره دیگه، عیناً ضبط صوته، بعضی اینجوری هم دیگه، و این عذبت اقرب واقع تا ضابط، بلکه که در حدیث نیامده باشه. علت ترجیح به استقیت اوثقیت اقربیت، اینجا اقربیت هست دیگه. یه راوی نقل به لفظ کرد، یکی نقل به معنا کرده، منقول به لفظ اقرب الالواقع، ولو شارع مقدس نگفته باشه. پس اینجا ما میتونیم از این مثال، ببینید از این مثال استقیت و اوثقیت، از لابلای این مثال، از جون مثال بیرون بکشیم کلید رمز ترجیح را، سر و فلسفه و راز ترجیح را. راز اقربیت، با این راز برو به سراغ مرجعات دیگری که همین کار از عهدهشون ساخته است، اما شارع اینو نگفته. معلوم میشه این دوتا که گفته مثال گفته، نمونه ذکر کرده، نخواست همه رو بگه. لما این عبارت متوجه باشید، به جهت اون چه که در ترجیح به مثل استقیت که در مقبوله عمر ابن حنظله این هست، و اوثقیت که در مرفوعه علامه از زراره هست، و نحو استقیت و اوثقیت مما فیه، این ممای من اول به نظر من بیان این نحو مما فیه، نحوه ما چیه؟ از اون چیزهای دیگری که فیه در ترجیح هست. این من دوم غیر من مما، این بیان ما لماف ترجیحه، برای اون چه که در ترجیح به مثل استقیت و اوثقیت. خود چه در ترجیح به این دوتاست؟ من الدلاله بر این که منات و ملاک و رمز و ریشه و راز در ترجیح به این مرجحات، هو امنات کون المرجحات موجبتن للاقربیت الالواقع. خب اگه اینه، شیخ در رسائل داره فنتعدا الى مثل العذبتیه، ضابط و عذبت، با اینکه مرجعات نگفته، شارع نگفته باشه، نتعدا الى مثل نقل به لفظ به نسبه الى نقل به المعنا. بعد این کدوم یکی باطره بهتره دیگه، قویتره، با قویتره تضاهم میشه با اقوا قویره. این دلیل اول. و لما فی تعلیل وجه، دلیل دوم برای اینکه بتونیم ما تنقیح منات کنیم، اون کلید رمز ترجیح رو بکشیم بیرون، دست بیاریم بریم به سراغ مزایای دیگه که منصوصه. خب دلیل دوم چیه؟ یه تعلیل داره در مقبوله عمر ابن حنظله زارن دیگه، که اونجا گفت اگه دو خبر باشن هر دو راویشون ثقه، عدل و چه و چه، لکن یکی مشهوره مجمع علیه و دیگه شاز و نادر. فرمود خزل خز بمش تهر بین اصحابک و ده شاز زن نادر. خب بعد تحلیل کرد به چی علتشه، تحلیل مهمه، تحلیلش اینه فإن المجمع علیه لا ریب فیه. فرمود اون که مشهوره، اینه اون که روشنه، اون که مثل خورشید می درخشد، نامی داره، نشانی داره، آوازه ای داره، تو کتب محدثین خودش آوازه ای داره، معروف و مشهوره، تو فتاوای تو کتب فقها در فتاوا باز معروفه، اون یکی لاریب فیه، مجمع علیه که مشهور باشه لاریب فیه، ولی شاذ و نادر چی؟ مما فی ریبه. این تحلیل ازش ما دست میاریم که منات چی؟ چی هست؟ خب چرا اقام تنقیه منات کنیم؟ میگیم فإن المجمع علی مم لاریبفی. این لاریبفی یعنی چی؟ این لاریبفی، لاریبفی چیه؟ نسبی و اضافی و قیاسیه، نه لاریبفی نفسی. نمیخواد بگه مشهور در او اصلا ریبی نیست، لو خلیه و طبعه، نه چه بسا در همین خبری که مشهوره ممکنه که ده ها ریب باشه، اما این مشهور رو بسنج مقایسه کن با چی؟ با اون شاذ نادر. مشهور نسبت به این شاذ نادر که بسنجی لا ریبه، چون این شاذ نادر بس که خرابه، بس که سرتاپاش ریبه و عیبه. مشهور گرچه ممکنه ریب و مایی درش باشه و عیب و ما و عیبکیم، اما نسبت به شاذ نادر که بسنجی این آقای اونه، این لا ریبفی. از این لا ریبفیش اضافیه، نسبیه و قیاسیه. اگه این شد معناش این میشه هر کجا دو تا خبر دیدی که یکی یه مزیتی داره نسبت به دیگری که موجب میشه ریب این ذل مزیه کمتر از ریب فاقد مزیه است، این یکی رو بر اون مقدم کن، ولو مزیت چی؟ شهرت نباشه، مزیت چیز دیگر باشه. پس سر این که شهرت از مرجعات سرش چیه، فلسفش چیه؟ اینه که شهرت موجب قلت ریبه، قلت ریبه چون اضافیه دیگه، شذوذ موجب چی؟ کثرت ریبه. و دست میاریم هر مرجحی ولو غیر منصوص ولو غیر شهره، که شهرت شاره گفته چیزی که شاره نگفته، اگه او هم موجب قلت ریب و قلت عیب بشه، مقدم میداریم اون ذلمزیه کذایی رو بر اونی که فاقد مزیه است. ولی ما فی تعلیل، تعلیل به چی؟ به ان المشهور مما لا ریب فی، خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، فان المجمع علی، این مجمع علی همون کیه؟ همون مشهور دیگه، مشهور. خب از این تعلیل شما چه برداشتی میکنی؟ چه تنقیه مناطی داری که با او میتونی به مزایای دیگه هم تعدی کنی؟ من استظهار ان الاله، علت این که مشهور رو بر شاز مقدم میداریم، علت چیه؟ عدم و ریب فیه در مشهوره، اما نه عدم و ریب نفسیم، نه بل اضافه و بل قیاس و بل نسبه الی خبر دیگه که شازه. ولو کان فی البریبن، ولو این که در خود مشهور هزار ریبه، برفض مشهور هزار ریب داره، اما شاز ده هزار ریب داره، که اگر ما مشهور رو با او بسنجیم که انه صد رحمت بر این، ای اصلا لا ریب فیه. و از اینجا استفاده میشه که هر مزیتی که ریب را پایین بیاره، عیب را کم کنه، بر اون خبری که این مزیت را ندارد مقدمه. ولو کانت تلک المزیه غیر شهره المنسوسه المخصوصه، چیز دیگه باشه. باز وجه سوم، و لما فی تعلیل، تعلیل به چی؟ به ان الرشد فی خلافه. خیلی کوتاهشون میگه رسائل، باز کرده مسائل. باز در اونجایی که دو خبر داشته باشیم، یکی مخالف عامه، یکی موافق عامه، یه خبر طبق نظر عامه میگه، یه خبر مخالف نظر عامه رو میفهمونه. اینجا گفتن به این که خوز ما خالف العامه، اون خبری که مخالف عامه است اون رو بگیر، موافق رو بذار کنار. تحلیل کردن، اون تحلیل مهمه. فإن الرشد فی خلافهم، رشد حق ثواب واقع، فی خلافهم، در اون خبریه که مخالف عامه است. ببینید این فإن الرشد فی خلافهم، این تحلیل دیگه، ما از این تحلیل تنقیمنات میکنیم، اون کلید رمز ترجیح رو دست میاریم. دست که آوردیم میگیم خب این مثاله، مخالف عامه مثاله، هر مزیتی که اون مزیت موجب بشه که اون خبر به حسب اغلب اقرب بشه به واقع، ولی اینکه اون مزیت مخالفت عامه نباشه، چیز دیگه باشه، اون رو مقدم میداریم. توجه کردیم؟ شبیه نقل به معنا، نقل به لفظ، شبیه از بدیت ضابطه کس کرد. فإن الرشد فی خلافهم، این علت، علت دائمی که نیست که، علت اون زیر نوشته غالبیه دیگه، اونطور نیست که دائما رشد و حق و واقع و ثواب در طرفی باشه که مخالف عامه است. نه، بسیاری از احکام امامیه، فتاوای فقهای ما نه مطابق با انظار همون هاست. اونطور نیست که همیشه دائما رشد در خلافشون باشه. نه، این فإن الرشد قضیتون چی؟ غالبیه، لا دائمیه، یعنی غالبا اینطوریه که حق، رشد، هدایت، ثواب، واقع در اون طرفیه که مخالف اونهاست. از اینجا دست میاریم هر مزیت، ولو اون مزیت مخالفت عامه نباشه، چیزی که باشه موجب بشه که رشد و حق و ثواب و واقع در طرفی باشد که اون مزیت هست، مقدم میداریم. او از مرجحاته. اینم بیانی که من کرده میشه، هیچ بیان نکرده دیگه. به ان رشد فی خلافه، ولا یخفا ما فی الاستدلال بها. پس ست چی شد؟ ست استدلال شد. من یکی اشاره کوتاه بگم که همش هم چیز نشه، اتیکه نگاه به کتاب، اتیکه نگاه به شما مشکل میشه، گفتیم زودتر رد بشیم گاهی مشکل تر میشه. تو این سه وجه و سه دلیل هر سش علیله، اما وجه اول، اول چی بود؟ گفتی اصدقیت و اوثقیت. اصدقیت در مقبوله عمر ابن حنزله، اوثقیت در مرفوعه. گفتی این دوتا مثال خصوصیت ندارن، تعبد در کار نیست، بلکه ذکر این دو به عنوان مثال مشت نمونه خروار فلسفه داره. فلسفهش پیدا کن. فلسفهش گفتی چیه؟ اینه که اصدقیت و اوثقیت علاوه بر اینکه صفتان، نفسانیتان، کائنتان فی عمق روحنا و فی متن نفسنا، گفتی علاوه بر این چی؟ اینا یه چراغی هم هستن، ذات الاضافن، یه سرشون تو جان ماست، یه سر نخ اینا تو دست روحمون، یه سرشم حکایت از واقع داره، واقع نمایی داره. لذا گفتی فلسفه ذکر این دو مثال به این دو اینه که این دو موجب اقربیت الی الواقع هست. و نتیجه گرفتی که هر مزیتی که موجب اقربیت باشد موجب ترجیحه، ولو اینکه از این دو نباشد، کن نقل به لفظ و کل عزبتیه. این بود دیگه. آخون پاسخ میده که آقا نه، میگه احتمال میدیم که استقیت اوثقیت مثال نباشد بلکه انحصار باشد، فلسفه دار نباشد بلکه چی باشه؟ تعبد باشه. برای اینکه صداقت، استقیت، وثاقت، اوثقیت یه صفات ویژه‌ای هستن، یه امتیاز خاصی خودشون دارن که این ویژگی را نقل به لفظ ندارد، این ویژگی را از بطیت ندارد. نحتمل، بلکه ایشون میگه نطمئن که اصلا این دو که به عنوان مرجح مطرح شدن به عنوان مثال نیست، نمونه نیست که مش نمونه خروار باشه، به عنوان انحصاره برای خاطر اون خصوصیت خاصه و ویژگی خاصیه که این دو صفت دارن و اون شخصی دارد که واجد این صفاته. بنابراین آقای عزبت اون ویژگی آقای اوثق را ندارد، آقای عزبت اون ویژگی آقای اصدق را ندارد. شارع مقدس آمده تعبدن احترام قائل شد برای این دو صفت. صداقت واقعا احترام داره، آدم صادق محترمه، آدم اصدق محترمه، آدم ثقه محترمه، آدم اوثق محترمه، برخلاف آدم کذاب دروغگوی بی‌بندوبار واقعا موهول و غیر محترم، برخلاف آدم غیر ثقه یا آبکی شل وثاقت نداره، واقعا احترام نداره. شارع آمده تعبدن برای این دو صفت حریم قائله، برای صاحبان این دو صفت حرمت قائله، که این حریم و این حرمت در غیر این دو صفت وجود نداره. پس ممکنه تعبد باشه نه فلسفه دار باشه، نه تعبده، پس تعدی چی؟ جایز نیست. بله این دو صفت، دو صفت هستن حقیقیان، ذات الاضافه، یه سر نخشون دست واقع، و صرف اینکه چراغند و واقع نمایی دارند این دلیل نیست که شارع هم روی واقع نماییشون تکیه کرده باشه، که بگی پس هر چرا که واقع نمایی دارد اونم میتونه مرجع بشه. نه، شارع لعل روی خصوصیت خاصه اینها با قطع نظر از اون واقع نماییشون تکیه کرده باشه، چون صفت واقعا محترمی اصلا آرومند و خب آخون اینطور میخواد لج کرده با شیخ. ما شیخی هستیم نه آخوندی، خود منم شیخی، نه اون شیخی، البته شیخی، شیخ انصاری ارواح و نافدا، آخوند با ایشون لج داره مقداری، حالا استاد و شاگرد هستیم، بر ما شیخی هستیم نه شیخیه. اما الاول فإن جعل خصوص شیء فیه جهت الارائه و طریقیه و واقع نمایی، فإن جعل خصوص شیئی که در اون شیء جهت ارائه و طریقیه تو واقع نمایی، جعل این را حجتن، که بگه خبر ثقه حجته، یا جعل این را مرجحن، بگه اوثق، اوثقیت مرجحه، این لا دلالت فیه در این جعل بر این که ملاک و رمز و کلید راز و فیه در این جعل به تمامه تمام اون ملاک جهت و ارائتی و جهت و طریقیتی و جهت واقع نماییشه، تا تنقیه منات کنیم بگیم خب اگه این جهت باعث ترجیحه میریم به سراغ هر مزیتی که این جهت داره. نه این، نه این طور نیست، بل لا اشعار فیه در این جل نه تنها دلالت و ظهور در این جل نیست که شارع یا جائل روی جهت واقع نمایی تکیه کرده که شما تعدی کنی، اشعاری هم در این جل نیست. ظهور نیست که سهله، اشعار از ظهورک، اون ظهوری که مانند شعر و مباریک نامرئی، چون شعر و شعر و اشعار و فلان همه از همون یه ریشن دیگه. شعور هم همینه، اگه چیزی خیلی دقیق ظریف باریک و نازک نامرئی به چشم نمیاد به اون میگن شعر دیگه، مو یا مثل موی. اشعارم چون موی گونن ظریفن دیگه، شعر کسی میگه شعر ظریفه لطیفه از این. حالا شعورم به همینجا لحتمال دخل خصوصیت اون شی در مرجحیتش، اصدقیت اوثقیت یک صفت آبرومند محترم بزرگواریه که هر کجا باشه موجب ترجیحه، که از بطیت اون بزرگواری و آبرومندی نداره. ترجیح کنید او حجیتی لاحتمال دخل خصوصیت این شی در مرجح بودنش یا در حجت شدنش. لا سیما قد ذکر فیها، ذکر شد فیها در این مرجحات و اخبار ترجیح، چی ذکر شد؟ ما لا یحتمل ترجیح به الا تعبدن، چیزهایی هم غیر اصدقیت و اوثقیت ذکر شد که عرض میکنم که اونی که محتملم نیست ترجیح به اون مگه تعبدن، دیگه فلسفه اصلا نداره. در اصدقیت و اوثقیت میشه فلسفه پیدا کنیم بتراشیم، اما دو تا دیگه هم دنبال ایناست، یکی اورعیت یکی افقهیت، که گفت اگه یکی اورعه مقدم کن افقه رو مقدم کن، باید که اورعیت و افقهیت ربطی به واقع نمایی نداره، که آدم ورع به اون کسی میگن که از شبهات پرهیز میکنه، دیگه کار به واقع نداره. حالا ایشون داره میگه لحرف داره مسئله، آدم افقه کسیه که در مسائل اصولی و مسائل قواعد فقهی قویه، کار به واقع نداره. که پس معلوم میشه افقهیت اورعیت فقط تعبده، پس اصدقیت و اوثقیت هم تعبده. ترجمه کردید این فهم؟ حالا همین که ایشون خیال کرده که اورع فقط در مسئله شبهات، نه، اگه اورعه سعی میکنه که خبری نقل بکنه که اون خبر واقعا 100% حجت باشه، پرهیز میکنه از نقل غیر حجت. اما ثانی چی بود؟ تعلیل به این که به ان المجمع علی لا ریب فی، گفت این لا ریب چیه؟ قیاسیه، اضافیه، نسبیه، نشون میده هر مزیتی که ریب رو پایین بیاره افت بده به ریب، ابر کم کنه، اون خبری که این نداره برای مقدمه. اینو گفت دیگه. آخون میگه نه، لا ریب فی این قیاسی نیست، این نسبی نیست، این اضافی نیست، این نفسیه. میخواد بگه آقا اونی که مشهوره مثل آفتاب خورشید در کتب، در آسمان کتب محدثین میدرخشه، من لا یعذر رو باز که توش هست، کافی باز که توش هست، استفسار باز که توش هست، وافی باز که توش هست، و مانند خورشید در آسمان فقها فقاهت میدرخشه. او لاریب فی، لاریب ابن سینایی و ملا صدرایی و افلاطونی که نیست، که لاریب عرفیه، یعنی همچه چیزی قطعیه دیگه، یقینیه، یا همچه چیزی بهش اعتماد کن، بهش اعتماد کن، اطمینان پیدا کن که این صادر شده، نفسی نظافی. و اونی که شاز نادره، اونقدر با ساعتها بچرخی بگردی تو قوال لعالی کتاب اون نقمیش، شاید پیدا کنی شاید پیدا نکنی، به او اعتماد نکن، به این یکی که تو کتب محدثین اسمی داره، رسم و عنوان داره، اعتماد کن. پس نتیجه اینه که نمیخواد بگه شهرت عیب را میاره پایین، کم میکنه، اون یکی بالا یاره، نه، شهرت موجب میشه که اساساً این خبر مشهور انسان یطمئن به صدورش، یقتع به صدورش، لذا میشه حجت، اون یکی لا حجت نیست، حجت.
فل توقف انسانی بر عدم کون روایت مشهور فی نفسها ها مما لا ریب فیها، که فی نفسها لا ریب نمیشه بلکه بالاضافه لا ریب بشه، با اون که شهرت در سطر اول، نه حالا بعدا متأخرین، بین شهرت بین روات، اگه خبری در صدر اسلام بین اصحاب و روات مشهور باشه مثل خورشید بین درخشه و بین اصحاب ائمه که اصحاب فتوا بودن، این شهرت موجبتون لکون روایه مما یطمئن به صدورها، به حیث که یسه ان یقال عرفن، نه عرفن نه فلسفتن، انها مما لا ریب فیها. این تو شک نیست که این همه گفتن همه نقل کردن، شک نکن. ولا بأسه، و اگه بخوای از این تعدی کنی گیر نداره، و تعدی کنی چی؟ از هر مزیتی که موجب وثوقه، موجب اطمینان حجت دیگه، او گیر نداره. اما اینکه تعدی کنی به هر مزیتی ولا وثوقم نیاره، نه نمیشه. ولا بأسه به، لا بأسه به تعدی از مثل همچه مرجی به مثل خودش، مما یوجب الوثوق والاطمینان به صدور، لا الی کل مزیه ولو لم توجب الا اقربیت ذل مزیه الی الواقع، از معارضی که اون معارض فاقد مزیته. بله این خبر میگه چون این مزیت موجب وثوق به صدور اطمینان میاره، از اینجا اینه بگیم. خب اگه خواستی تعدی کن از این مزیت به هر مزیتی که وثوق بیاره، خب وثوق همه جا حجت دیگه. اما اگه تعدی کنی به هر مزیتی که موجب اقربیت الی الواقع کل ازبطیه نقل بلف ولو وثوق نیاره، نه حق نداری. ظاهرن دیگه وقت گذشته، سالس باشه برای شنبه، این چی؟ سه شنبه، سه شنبه اینجا.